أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بعد از بحثایی که در رابطه با وجود و حواشی وجود حضرت آدم مطرح کردیم، برگردیم به متن خطبه اشباح در فرمایشات مولا الموحدین که فرمودن فلما محد ارزه و انفز امره، وقتی که ارز رو آماده فرمود خدای سبحان و امر خودش رو نافذ کرد، اجرا کرد، گفتیم شاید انفزه امروح بهتر باشه، اختار آدم علیه السلام خیرتن من خلقه و جعله اول جبلته. حضرت آدم رو به عنوان خیره بهترین از خلقش برگزید، چون این معنا کردند که در رابطه باش حرف داریم، و او رو به عنوان اولین مخلوقات انتخاب کرد. خب در اینجا چندین نکته وجود داره. یکی اختیار، ما سابقا در رابطه با خیر که این لغت از او وام گرفته شده صحبت کردیم، به معنای انتخاب شیعه، اختیار که ریشش هم خیره، یعنی این که یک چیزی انتخاب بشه و بر دیگران برتری داده بشه. خیر هم به همین جهت میگن خیر، یعنی بر دیگران برتری داده شده. و خب در قرآن هم این واژه زیاد آمده، انا اخترشل نفسی، که از همین واژه است، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. این خیره از مصدر اختیاره، در مقابل امر او اختیاری ندارند که از خودشون بخوان کم و زیادش کنند. خیره یکی مصدر اختیاره، یکی هم با خیره که اینجا داشتیم مترادفه و به معنای بهترینه، و به معنای این که چیزیست که بهترین هست. لذا فرمودند که اختار آدم را خیره یا خیره من امره. خیره به معنای پس بهتری شد. منتها داستانی که وجود داره، این لغت خیره رو مرحوم شهیدی اصلا معنا نکرده. مرحوم آقای منتظری و آقای مکارم و برخی دیگه اینو جوری معنا کردند که چعن اختاره دو مفعولیه، که این غلطه. لغت اختاره دو مفعولی نیست، تک مفعولیه. او را برگزید، نه به عنوان کاری برای چیزی. اینا جوری معنا کردند که یعنی او را به عنوان بهترین مخلوق برگزید. اگه اون باید باشه باید با لام بیاد، اختاره او لفلان کار، اختاره او برای اینکه این بشود. از آخیرتن اینجا حاله، نه اینکه او را برگزید به عنوان بهترین مخلوق، بلکه یعنی او را در حالی که بهترین بود برگزید. بناش فرق میکنه به این معناست که قبل از گزینش این ماهیت و این طبیعت بهترین بود. در قیاس با همه وقتی نگاه میکنید این ماهیت و این طبیعت از همه ماهیات و طبایع دیگه ثبوتاً بهتره. و نکته‌ای درش هست، اگر این گونه معنا کردیم یعنی دیگه از انسان طبیعتی بهتر فرض نمی‌کنیم. شما میگید همین انسان باشه قواش قوی تر بشه، پیشرفته تر بشه، مادامی که در محدوده همین نوع اب نداره، ولی اگر بخواد بالاتر بره لعل اختیارش کم بشه، ارادش زائل بشه، عشق درش کم رنگ بشه، معرفت درش نابود بشه. این طبیعت به ماه و این طبیعت قبل الوجود، چون هنوز اختاره نشده، قبل از وجود این طبیعت خیرتن من الخلق بود، در میان مخلوقات مفروضه این بهترین بود. او رو خداوند اختیار کرد، او رو برگزید، میتونست درجه دو برگزینه، سه برگزینه، ولی این رو برگزید و به او وجود داد. چون برگزیدن این یعنی چه کارش کرد؟ یعنی در حقیقت او رو موجود کرد. حالا به ملائکه گفت سجده کنید، او شد سلطان عالم، یا در تعابیری که داشتیم که این که بهش گفتن سجده کنید بر او یعنی چی؟ یعنی بیاید تحت قدرت او قرار بگیرید، تحت اختیار او قرار بگیرید. پس نوعی که معنا میکنیم نباید خیرتن رو مفعول دوم معنا کنیم، او را برای بهترین شدن برگزید، نه، او را در حالی که بهترین بود برگزید. مثلا بله، البته چون اینجا اگه مفعول بگیریمش مفعول مطمئن، یعنی اگه به معنای مصدری بگیریم اختیار کرد، اختیار کردن، اون وقت این من الخلق معنا نمیشه. من خلقه که قبلش وجود داره به نوعی از چیزایی که قرینش داریم که اخرش هست. بله؟ بله، میگم آقای شهیدی هم ترجمه نکرده، ولی نه خیرتن چرا بگیریم، اونو بهترین بگیریم، چون من خلق داره، اون که اصلا مفهوم مطلق اگه باشه من خلقش لحظه میشه. بهترین هم مفهوم
تنسیده.
بله دیگه با نه مستر هم هست، خیرتن هم مستره، هم به معنای بهتری میگم دیگه اون فاصله این من خلقه که بعد از خیرتن میاد ظهور رو میبره در این خیره افعال تفضیل باشه، ولی این اووردنش که مثلا بگید ضربه و ضربن بعد یه چیزی بذارید که اون همون معنا رو میتونه به ضرب بده، خلاف ظاهر. ظاهرش اینه که من متعلق به خیره است و لذا یعنی بهترین از زمره اینا. و جعله اول جبلته، دقت کنیم ما یه جعل بسیط داریم در فلسفه و یه جعل مرکب. جعل بسیط یعنی اینکه ما یه شیء رو موجود کنیم، تک مفعولی هم هست که بیشتر با تعبیر خلق ممکنه پیدا بشه یا ایجاد، مثل همونیست که فرمود ما جعل الله المشمشتا مشمشتا بل اوجدها، موجود شد. جعل بسیط یعنی ایجاد کردن. یه جعل مرکب هم داریم که یک شی موجود میشه بعد الوجود صفاتی به او داده میشه، مثل اینکه مثلا انسان رو خلق میکنند بعد خلق انسان ضعیفا، اونو ضعف درش دیدمد، یا جعل انسان را باهوش، هوشی بشه. اما در رابطه با صفات ذات و حالا این ذاتیات، اینجا هم از ذاتیات باب عیسی حوزی است و ذاتیات باب برهان که محمولات من صمیمه باشه یا خارج محمول، اینجور امور هم به جعل بسیط شکل میگیرن. ممکنه از نظر لغوی ما از جعل مرکب استفاده بکنیم، ولی جعل مرکبش ماهیتاً به جعل بسیط برمیگرده. لذا مثلا فرض کنید اگر من در این اتاق یک توپی را قرار دادم، اینجا توپ را موجود کردم تو اتاق، هیچ توپ دیگه‌ای نیست، من اینجا اولیت رو که البته از معقولات ثانی است ولی انتزاع میشه از نبودن چیزهای دیگه، اینجا اولیت رو به عنوان صفت ثانوی برای این به جعل مرکب خلق نکردم. یعنی اینجور نیست که این توپ رو اول جعل کردم بعد او رو اول قرار دادم، اون توپ رو به وجود آوردم و از این توپ از این وجود بدون مسبوق به سابقه بودن انتزاع می شود اولیت. دو بحث در هم تنیده شد، بازش بکنیم. پس ببینیم ما یک بار جعل داریم جعل بسیط، یک بار جعل داریم جعل مرکب. جعل بسیط مربوط به ذات، ذاتیات و لوازم ذاتی که لوازم ماهیت باشه و خارج محمول ها، و به همین جهت هم بحثش میگن عوارض ذاتیه که اول مباحث علمی اصول و مباحث هر علمی میگن که مایوب حسفی هم عوارض ذاتیه. جعل مرکب مربوط به لوازم غیر این هاست، اعراضی غیر از این ها. اما نکته اول این که ما بعضن برای بیان اون لوازم ذات از جعل مرکب استفاده میکنیم، ولی این نباید ما رو گمراه کنه. مثلا میگیم خداوند انسان را ناطق قرار داد، این جعل الانسان ناطقا این به معنی نیست که انسان رو به جعل مرکب ناطق قرار داده، بیان دیگریست از این که انسان را ناطق آفرید، جعل بسیط کرد. پس این نکته اول. نکته دوم این که اساسا اون صفاتی که جزء معقول اولا نیستند، ما به ازا در آدم خارج ندارند، انتظائی هست، معقول ثانی هست، مثل اول بودن، دوم بودن. ما در عالم خارج زید داریم و امر داریم، این که چی زودتر آمد چی دیرتر آمد هم داریم، چون زمانه، واقعیت خارجی است. جلو و عقب هم داریم، چرا؟ چون نام جز اضافه است، این معقوله اضافه است، وجود خارجی داره. اما اول و دوم نداریم. اول بودن از معقولات اولاست نیست، از معقولات ثانیست، انتزاعیه. حالا این جور امور هم که معقولات ثانی هن، اینا انتزاع گاهی از حد ذات میشن، گاهی از همون صفاتی میشوند که قابلیت جعل مرکب دارند. اگر از حد ذات انتزاع بشن، اینها هم قابلیت جعل مرکب ندارند. وجود میبخش چیزی را در حالی که مسبوق به سابقه نیست. این نمیتونیم بگیم که این جعل کرد این را و بعد از این که او را جعل کرد او حالا به صفت اولیت متصف کرد، اون اول جعل شد، چون اضافه به عدم نداره، انتزاع یک چیزیست در حد ذهن.
نزایی به از این جهت داره میگیم که این که اینجا میفرماید جعله او اول جبلته که حالا معنا کنیم، این جعل اول به معنای جعل مرکب نیست، یعنی انسان رو خلق کرد در حالی که دختی خلق میشد چون این صفتی هم داشت. پس این نقطه اول راجع به اولیت یه ذره بیانمون مغلق شد، به اغلاق بحث برگرده، توضیحش دیگه بس برگرده به مباحث خودش. اما جبل که اینجا دو گونه باعث شده ترجمه صورت بگیره و به نظر ما یکیش بهتره، جبل از ریشه جبله. اینجا بعضی از شارحین گفتن جبلت که یعنی فطرت، یعنی طبیعت، یعنی ذات، ذاتی، این از جبل گرفته شده. چرا؟ چون همونطوری که جبل راسخه، اینها هم در وجود انسان راسخند، قابل تغییر نیستند. و جعلن الجبال اوتادا، همونطور که جبال رتدن تکون نمیخورن، جبلت و فطرت آدمی هم تغییر پیدا نمیکنه. در حالی که برخی دیگه از کسایی که لغت شناسان و مصطفی ایشون برعکس میگه، میگه اصلا جبل از جبلت گرفته شده. جبلت معناش یعنی ذاتی، یعنی عظیم، یعنی قدرتمند، و هم ویژگی های روحی انسان رو بهش میگن جبلت، به خاطر اینکه اینها عظیمند، ویژگی های ممتاز قدرتمندی هستند، زوال ناپذیرند، و هم به کوها به همین جهت میگن جبل، بخاطر اینکه اینا تغییر ناپذیرند. یعنی در حقیقت علت اینکه جبلت را جبلت نامیدند این نبود که شباهت به جبل دارد، بلکه علت اینکه جبل را جبل نامیدند این بود که جبلت در او وجود. اما نکته حالا وارد شیم در اون بحث ترجمهش. جبلت خب این خلقت در قرآن هم اومده، البته به معنای خلقت ظاهرا نیامده. جبل که خب خیلی در قرآن اومده، کاری بهش نداریم، ولی این جبلم در دو آیه ظاهرا مورد اشاره است. لقد اضل منکم جبلا کثیرا، یک گروه زیاد، جبل نمای گروهه، یعنی جماعت. در آیه دیگه ای هم فرمودن که و تقلذی خلقکم والجبلت الاولین، جبل یعنی بازم این گروه، که بعضی از مترجمین قرآن دیدن نوشتن کفتیشگان قبلی، که این کفتیشگان از خودشون اضافه کردند، کمان که بعدی ها که اومدن ترجمه کردند اونجا گفتن جماعت قبلی، نسل‌های قبلی، گروه‌های قبلی، از هم به ترتیب از کسی که هم شما رو خلق کرد هم پیشینیان شما رو، جماعت‌های قبل رو. کفار تو ترجمه نیامده که وارد ترجمه قرآن کرده. خب پس جبل و جبله به معنای گروه و جماعت هست، به معنای خلقت هم هست. اگر جبلت رو معنی خلقت گرفتیم، خب اینجا که نمیتونه معنی خلقت بده، چون میده جعله اول جبلته، آدم را اول خلقت نیست، باید بگه اول مخلوق. یعنی باید اینجا ما جبلت رو معنی خلقت هست، ولی مصدر رو به معنای اسم مفعول معنا کنیم. البته اشکالی نداره، مصدر معنای اسم مفعول میاد. مترجمین غیر مرحوم شهیدی همینجوری معنا کرده، یعنی جبلت رو معنی مخلوق گرفتن، گفتن خدا انسان را، جعل خدا هو انسان را اولین مخلوقات. چون اگر ما بخواییم جبلت رو معنی خلقت بگیریم، معنی مصدریش، باید بگیم خلق انسان رو اولین خلقها قرار داد، نه خود انسان رو. خود انسان اولین مخلوقاته، خود انسان که اولین خلق نیست، خلقت انسان اولین خلقت ها بود. لذا خلقت رو باید اینجا جبلت رو مخلوق بگیریم، یعنی المجبور، کسی که دارای خلقت هست، مخلوق هست. همینم باعث شده که یک بحثایی هم بعضی از شارحین آوردند و وارد شدن به اینکه همین نقض داروینه و معلوم میشه که انسان اولینه، یعنی از نسل میمون نیست، خودش اول و اساسه، بلکه اول روی زمین انسان بوده بعد بقیه آمدند. اول انسان، چون امیرالمومنین میگه اینو اولی قرار داد، اول انسان بود، بعد وقتی آدم اومد رو زمین بعدش حیوانات دیگه اومدن. البته خب باغ و بستان و بوستان بود، چون جنت و اینا ظاهرن بود بالاخره، ولی شیر و ببر و پلنگ و اینا بعد انسان اومدن. اینجوری هم حتی استظهار کردن، لذا اینو به نقض داستان داروین بردن، گفتن نه این معلوم میشه که این که میگن انسان از موجودات دیگه آمد نیست، چون این باعث میشه که اول دیگه نباشه آدم، پس اولی، چون میگه اول مخلوقات، اول و مخلوق عالم آدم بود. خب این نقضشه. این با فرض اینه که ضمیر جبلته رو برگردونیم، ضمیر جبلتهی یعنی هو رو، اون ضمیر مضاف الیه رو به چی برگردونیم؟ به خدا. بگیم جعل هو، جعل خدا انسان را، آدم را، هو رو اول مخلوقات خودش، اول مخلوقات خدا. خب حالا این که بعدش بتونیم ازش نقض داروین در بیاریم یا نه، ظهورش همینه. اگه خواستیم خارج بشیم باید بیاریم. لذا خیلی هم آقای چاره‌ای که بزرگواری که گفتن خیلی هم صفر چسبیده به این که این تراز رد اون منشأ انواع داروینه و تنوع رو ثابت میکنه و خلاصه. در حالی که مرحوم آقای شهیدی تعبیر خوبی داره، من البته طرز تحلیلش با منه، ولی ایشون اینجوری معنا کرده. ایشون جبله رو معنی گروه گرفته و ضمیر او رو ظاهراً به خود آدم برگردونده. میگه جعل آدم رو اولین از گروه خودش، اولین از جماعت انسان‌ها آدم بود. خیلی هم مطابق اعتباره، چون نمیتونم بگیم قبل از این که انسان بیاد، حداقل الان هم با علوم ثابت شده قبل انسان هزاران موجود دیگه بودن، ماهی‌ها، نمیدونم این مخلوقات دیگه. و بعد این که ما مخلوقات رو فقط ببریم رو حیوانات، خب گیاهان چی میشن؟ سنگ ها مگه فقط جانداران هم؟ زمین بود، آسمان بود. خود امیرالمومنین قبلش گفت دریا و کوه و ابر و باران و به خصوص گیاه، چون گفت حضرت گیاه ها رو رویاندیم اومدن بالا. خب اینا مخلوقات هم مگه؟ اینا جبلات الهی نیستن؟ اینا مخلوقات الهی نیستن؟ لذا باید این ملاحظه ما باید اینو برگردیم، اون وقت بگیم مخلوق مراد فقط حیوانات هستن و بعدم در میان حیوانات انسانه، که اینم معلوم است علم به مددش بیاد و مطابق با این باشه. اما اگه نه، جبلت رو، ضمیر هو رو برگردونه به چی؟ به خود آدم. جعل او را اولین گروه خودش، یعنی نوع انسان اولیش آدم بود. این انکار این قبل از آدم کسی همانند آدم نبوده. خب اینم درسته، این که موجوداتی که قبل آدم بودن که جن بودن، که بعضی دیگه گفتن یه چیزایی بودن شبیه انسان بودن، که انسان اومده اونها رو از بین برده، میتونه باش داروین هم سازگاره، به خاطر اینکه خب به هر حال یه جهش ژنتیکی شده دیگه، از یه جایی اون اولی به وجود اومده، اون اولی همون بوده که اسمش آدم بوده، یعنی قبل او یه چیز دیگه‌ای بوده، اولین جهش ژنتیکی که شده که در حقیقت هوش اومده، معرفت اومده، همون چیزیست که اگر سمبولیک معنا کنیم داستانهای حضرت آدم رو، از گیاه معرفت و دانش و آگاهی خورد، یعنی اولین جایی که عقل به کمال رسید. البته قبل از اونم نمیتونه صفر باشه ها، مثلا یهو این وسط میمون تبدیل به آدم نشده، این وسط هم حلقه های دیگه ای بوده، ولی بالاخره یک جا این کمال بده کرده دیگه، به اون نقطه ای رسیده که از آدم امروزی است. پس اینم یه نکته، و به نظر میرسه این تعبیری که ترجمه ای که آقای شایدی کرده که جبلت رو به معنای مخلوق گرفته و خلقت گرفته، ولی مخلوق ببخشید به معنی گروه گرفته، گروه خودش زمین رو به آدم برگردونده، این ترجمه بهتری است با البته تفسیر و توضیحی که ما بهش اضافه کردیم. اصلا این معنی دیگه
نمیتونه که دیگه
خیلی از اون خود
بودن، یعنی
اولویتی که برتری داشته میشه، چون در اختیار رو برده در حالا از بکنه در رابطه این بعضی هم اومدن به خاطر همین، مثلا هم باز آقای مکارم هم آقای منتظری که اینجا شرح کردن، هر دو اومدن یه احتمال هم دادن که اولیت به معنای اولیت رتبی باشه نه اولیت زمانی. خب خلاف ظاهره، همین یکی از این دو بزرگوار بحث داروینو به صورت پررنگ مطرح کرده. این بحث در اینجا مطرحه که نه چرا ما این گونه معنا بکنیم، همون جبلت ما گروه بگیریم، خیلی هم اول به معنای اول خودش باشه، خیلی هم ظاهرش در همون اولیت زمانیش که ظهور داره. نه بهترین هست، این هم اولیت هم هست، اوله به این معنا که آغازش بشه. در نکال اول به معنای اولام معلوم نیست که تصحیح باشه. و اسکنه جنته، خب این دقیقاً از اینجا به بعد این تعبیر اسکنه و جنته و ارغد فیها و کله، این دقیقا بیان دیگری از آیه شریفه. چون گفته بودیم از اول هم که اومدیم گفتیم ببینید تمامش رو حضرت وامگیری یا به تعبیر امروزی هم میگن گرتبرداری، یعنی همون مطلب رو با همون فرهنگ واژگانی منتها با یه تقدیم و تأخیر یا با یه دست بردن تو لغات، مثلا اگه اونجا مصدر به کار رفته فعلش بکنن، اگر اسم فاعل تبدیلش بکنن مثلا به مصدر، تغییری توش بدن، همون رو حضرت داره به کار میبره. آیه اینه که قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، این خب اسکنه و جنته و کلا منها رغدا و ارغد فیها اکله، اونجا داره کلا منها رغدا، رغد یعنی فراوان، بخورید هر چی دلتون میخواد بخورید ولی اسراف نکنید، این که بشینید بخورید هر کار میخواید بکنید و باشید دقیقا حیث و شئت و ما، هر چقدر دلتون میخواد، حیث و هم میتونه حیث و مکانی باشه که معنی این که هر جایی که میخواید برید، منطقه غیر از لا تقرب و حاضر شجره، به اون شجره نزدیک نشید. پس قلنا یا آدم اسکن انت و زوج و کل جنه و کلا منها رغدا، که این در حقیقت همین ارغد فیها و کله، رغد و ارغد که حالا توضیح لغتشو میدید. البته این لغت رغد در آیه دیگه‌ای هم اومده در رابطه با بنی اسرائیل، به همین معنا در قرآن اومده که ادخلوها ذل قریه، یعنی بیت المقدس، بعد از اینکه گم شدن در بیابان‌ها میگه خب وارد ای بنی اسرائیل، وارد این قریه بشید، یعنی وارد این بیت المقدس بشید، فکلوا منها حیث شئتم رغدا، هر چقدر دلتون میخواد اونجا فراوان بخورید، که اینم یه دقیقا باز با همین حیث و شعت و مرغدا و فکلو با آدم در اینجا یه تناسبی هم داره که حالا جای خودش باید بحث تفصیلیش رو مطرح کنیم. ارغد، دقت کنیم، یک ارغد القوم رو داریم که لازمه، فعل لازمه به معنای این که در فراخی و آسایش قرار گرفت، این لازم. اما یه ارغده متعدی داریم، ارغد الله عیشه، یعنی عیش او را خدا در فراخی و در گشایش قرار داد، اینجا به جای عیش که ظاهرن ضرب المثل عربیست، حضرت اکل رو آورده، یعنی اون غذاهای او، میوه‌های او، خوراک او را خداوند در فراوانی قرار داد، در گشایش قرار داد. پس در حقیقت یک ترکیبی است دارای معنا ارغد الله و عیشه، یعنی عیش او را، زندگی او را در گشایش قرار داد. ارغد الله و اکله یعنی خداوند خوراک او رو، غذای او رو، زندگی او رو، که اکل البته یعنی میوه هم هست، میوه هایی که مربوطه بوست که اینجای خوراکه، خوراک او رو در فراوانی قرار داد. پس تشکر افکنه او، خداوند آدم رو ساکن در بهشت کرد، جنت رو قبلا راجعش مفصل حرف زدیم، و ارغده و او رو در فراوانی نسبت خوراک قرار داد. اکل که جمعش آکاله، به معنای گفتم خوردنیه، به معنای میوه هم اومده، ظاهرن یک بار هم در قرآن به کار رفته که علم ترکیف ضرب الله مثلا شجرت طیبه، کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فالسماء تؤتی اکلها کل حینن بإذن ربها، که خدا مثالی میزنه که بعدش هم میگن که بعدش هم مثال دیگه است که کلمت خبیثت نجتست، که اون کلمه خبیثه ای که اونجوریه، کلمه طیبه چیه؟ اون کلمه طیبه اونیست که مانند یک شجره طیبه است که تؤتی اکلها، این میوه ها و خوراکش داده میشه، عطا میشه، میاد و بالاخره کل حینه هر لحظه این مسئله میاد. بله اکل در قرآن هست. بس ممکنه بوده، من پس همون یه دونه شدیدم بود. بعد می فرمای امیر المومنین و اوعز الیه فیما نهاه عنه، او عزا و و عزا ثلاثی مجرد، و عزا به معنای باب تفعیل و او عزا باب افعال، هر ستاش یه معناست و هر ستش هم به معنای امرهوست، امر کرده. منتها در بسیاری از کتاب‌های لغت تقدمه اومده، تقدمه او یعنی سفارش کرد، نه به معنی امر، یعنی یک نوعی بعضی ها فرمان هم بعضی از کتاب های لغت مترجم اومدن این بحث رو، فرمان دادن همراه با نوعی سفارش، صرفا امر نیست. و اگر هم بخواید برش گردونیم به اشتقاق کبیر، با وعظ به تازا هم مشتق اشتقاق کبیره، یعنی یک نوعیست که هم من به شما وعظ میکنم هم فرمان میدم، یه چیزیست بین یا جامع بین وعظ و امر، هم درش نوعی سفارش نهفته که به نفع خودته، هم نوعی امر خوابیده. من لغت قشنگی در فارسی براش نیافتم، دیدم لزام مثلا آقای شهیدی به همین سفارش معنا کرده، بقیه امر معنا کردن، یه ادم حتی پیشنهاد معنا کردن که غلطه، پیشنهاد نیست، سفارش توش مفهوم هست، اما تو سفارش چندان یک نصیحت، فقط این بالاتر از نصیحتیست، یک امریست توأم با وعظ، توأم با سفارش، توأم با یه مصلحت اندیشی برای او و اینکه مشمشود باشه، یعنی فقط انگیزه مصلحت اندیشی نیست، هم توش نوعی نوت هست، هم نوعی امر هست، و لذا این یک معنای لطیفی ازش آمده که خب این بله؟ خب یادآور شد غلطه، این اومده به لوازم معنا کرده، یاداوری معنا نیست، اصلا توش معنا یاداوری نیست، از اون معانی که به لوازم معنا شد. خب این دقیقا هم همین اشاره به آیه شریفه است که ولقد عهدنا الی آدم من قبل و فنسی ولم نجد له عزما. ما آدم رو قبلا از قبلش گفته بودیم که این کارا رو بکنه، عهدنا مثلا یا عهدنا که نمیدونم ضبطش فکر کنم هر دو ضبط داره، این در این مطلب آوردیم عهد کردیم، همون او عزت مثلا هم امره هم تعهده هم نصحه همه اینا با هم درش هست. خب اما پس به معنی امر کردن و سفارش کردن و همه اینا گفتیم روحم هم هست. او از الیه فی کذا، روحم یعنی من اون چیز رو به اون فرد سفارش همراه با امر داشتم. او از الی زیدن فی کذا، بعد معمولا یه فعلی هم بعدش میاد، مثلا میگه در مورد خواب فنوم اوعظت الی زیدن ان، مثلا اینکه کمتر بخوابه، ان مثلا یقلل مثلا تقلیلش بده، یا مثلا ان یکثر مثلا بیشترش بکنه، آره چیزی بعدش هم میاد. لذا اینجا اون بعدیش رو نداره که چه کار بکنه نیست، اون دیگه به قرینه حذف شده. اوعظ الی آدم یعنی خداوند آدم رو امر کرد همراه با سفارش و فرمان به چی؟ به این که حواست فی ما نهاه و انه باشه، در اونی که من تو رو ازش نهی کردم سفارش کردم. دقت بکنید امر نیست فقط، چون اگه امر بود دیگه نهان یه جور پارادوکس بود، امر کردم او رو با آن چیزی که نهی کردم، امر کردم با آن چیزی که رو نکردم میشه درستش کردم، امر کردم به اطاعت آن چیزی که نکردم، این چیزی باید وسطش قرار بدیم، یه فاصله قرار بدیم. حالا قصه رو وسطش بگیم، خیلی وقتا این فاصله ها پارادوکس ها رو برمیداره تو لفظ و لسان. میگن مرحوم آقای بروجردی آقای فلسفی رو خواسته بود، بهش گفته بود که برو به شاه اینو بکن. آقای فلسفی گفته بود من خوب بوده بودم، من برم به شاه بگم مثلا آیت الله فرمودند بده، بگم آیت الله عرض کردند اینم بده، خب گیر کردن چیکارش کنیم؟ یه کسی داشته، پیشکاری داشته آقای بروجردی، حاج احمد نامی، که حاج احمد، که اون حاج احمد اون میگه من میام من درستش و هم رفته او به شاه گفته که آیت الله ما رو خواستند به ما امر کردند که ما خدمت شما عرض کنیم. با ورود یه چیزی به داستان مسئله حل میشه، این چیزایی که نمیدونه آدم درست میشه. اینجا میشه امر کرد که نهی کند، امر کرد به آنچه نهی کرده است در نمیاد، مراد اینه امر کرد به اطاعت آنچه که نهی کرده است، با یه اطاعت لغت حل میشه. ولی خب اگر ما اون بگیم سفارش یا بگیم مثلا که انه اون فرمانی که با همراه با مصحف رو نسبت به فیمان ها و اعلمه و اعلام کرد انسان رو، اعلم هم قبلا از علم اینا صحبت کردیم، اونه اعلام کردن ان فی الاقدام علیش از تعرض لمعصیته والمخاطرتو به منزلته. خب اینجا باز به نظر میرسه مترجمین یک لغزش هایی دارند. اقدام در فارسی به معنای انجام دادنه، ولی در عربی معنای انجام دادن نیست. ما در فارسی میگیم به این کار آقا اقدام کرد، یعنی انجامش داد، و لزام خیلی از مترجمین گرفتار همین فهم فارسی شدن که اون جلسه هم گفتم مثلا سیماهم رو معنا کردن به صورت. اینم اقدام در عربی به معنای انجام دادن نیست، یعنی شتافتنه. لذا بسیار آقای سعیدی خوب معنا کرده، اینجا رو دلیری معنا کرده، دلیری کردن، چون یکی از معانی اقدام شجاعت هم هست. اقدم علی یعنی نسبت به این کار شجاعت کرد، ولی اصل معنای اولی شده شتافتن. هنوز انجام نداده، آن داره میره که انجام بده، قدم در این راه بر میداره، از قدم میاد اقدام دیگه. البته اقدم علل عیب به همین جهت به معنی راضی شدن به عیبم میشه، یعنی که هر طرف پذیرفته، ولی اینجا رو باید ما به همون به معنی شتافتن معنا بدیم و اتفاقا با تعرض بهتر بسازه. تو نگاه کنید، میگه اقدام بر این کار تعرض به معصیته، نه خیر، اقدام به این کار خود معصیته، به اقدام فارسی انجام این کار چه در معرض معصیت قرار گرفتن نیست، انجام این کار خود معصیته. پس خدا به انسان گفت حواست باشه گرد این کاری که بهت گفتم نگرد، چون گشتن گرد او خودت رو در معرض معصیت خدا قرار میدی و خودت رو در خطر میندازی. مخاطره به طبعا به همین جهت اومده. خطر به معنای اینه که انسان نه اینکه ضرر ببینه، در معرض قرار بگیره. شما در دارید که نه نبی ان بیل قرار، قرار یعنی چی؟ میگن ایل خطر. خطر معنای روشن فارسیش که الان ما بفهمیم یعنی ریسک. شما الان به طور عادی اگه بگی آقا خطر، معمولا طلبها نمیفهمن چی آقا نه هم نبی ان بیل قرار، قرار خطر، خطر یعنی چی؟ یعنی از کار خطر، یعنی کار که ریسک داره نکن. یعنی اینکه شما میگی من آقا این جیبمو به تو فروختم، چند نمیدونی توش چیه، میگه آقا جیب تو رو ندید خریدم 500 تومن، ممکنه تو جیب 5000 تومن باشه، ممکنه هیچی نباشه. این بهش میگن کار ریسکی، که یکی از ادلهی که معمولا برای بطلان بخت آزمایی ها میارن همینه دیگه، میگن قرار یا مثل حد مال به باطل. حالا جای خودش اینجا حضرت نمیگن که به آدم گفت که اگه این کار رو بکنی گناه کردی، اون که معلومه، میگه گرد اون کار نگرد، اصلا دور و ورش نرو، چون کسی که دور و ورش میره در روایت احتیاط داریم که ان لکل ملکن حما و حما الله حلاله و حرامه و من یرتع حول الحما یوشکن وقعفی یا یقعفی. هر ملکی، هر پادشاهی ملکی، هر ملکی یک حمایی داره، قرقاهی داره، کسی که دور قرقاه میگرده بالاخره نزدیکی که بره توش، رفتن تو همان هلاکت همان. من ارتکب شبهات وقع افل هلکات، در هلکه میفته. این همون لسان احتیاطیه. پس اینجا داره میگه چند خدا به آدم گفت احتیاط کن. این یه نقطه ایست، نمیگه گناه نکن، یه پله بالاتره، یه احتیاط کن. اعلم هو که اگه بری دور بر این بری گرفتار معصیت میشی و از تعرض هم همین درمیاد، چون تعرض به معنی در معرض قرار گرفتنه. اصلا عرض به معنای در مرعا و منظر بودن، و اینم که به عرض و طول میگن، خدا رحمت کنه یکی از بزرگان رو بگم یک چیزی که عرضش بیشتر از طولشه، این که میگن عرض و طول، این به این خاطر که معمولا شی از عرضش در معرض دیدنه، چون عرض در معرض دیدنه، در مرعاش به عرض میگن، عرضش تصمیمش این گونه گفتن. یا حتی عرض که آبرو باشه میگن، چون آبرو در معرض از بین رفتنه، در مرعا و منظر بودنه. تعرضن که هم با هو متعدی میشه، یعنی به عبارت دیگه بدون هیچ حرف جری، هم با الا متعدی میشه، هم با لام یه معنام داره. تعرضه، تعرض الی، تعرض له، حرسه به معنای این که اون کار رو خواست، به سوی او شتافت، در معرض قرار گرفت، داشت میرفت به سمت او. لذا کسی که اقدام میکنه علیه، یعنی اقدام میکنه بر مانها، کسی که اقدام میکنه یعنی فارسی نیست، یعنی کسی که شتاب میکنه، دلیری میکنه، میره که اون بر بره، به سمت او میره، احتیاط نمیکنه، این در معرض معصیت قرار میگیره. حالا معصیت ضمیر به سه جا میتونه برگرده. یک، معصیت خدا میتونه باشه، قبلش هم داریم. معصیت ما نها، یعنی اسیان کردن آن چیزی که نهی شده، یعنی ارتکابش، میتونه در به خود آدم برگرده، به معصیتی که آدم فاعل اوست، معصیتی که فاعل اون معصیت خود آدم، که خب اگه به خدا برگرده خوشتستره، منتها با به منزلته اگه بخواییم یکسان بگیریم، اون منزلته شون به آدم برمیگرده، این هم به آدم برگرده، مگه در منزلت هم نوعی تغییر بدیم که الان اشاره بکنیم. اما مخاطره خاطره به نفسه، که خاطره با ب متعدی بشه، به معنای خود رو به خطر افکندن، در معرض هلاکت قرار دادن. مثلا مخاطره یعنی خود رو دوباره در معرض قرار دادن. منزلم، منزله، جمعش منازل، دو معنا داره. یه معناش به معنای جای فرود آمدنه، والقمر و قدرناه و منازل حتی آده کل ارجون القدیم. این منازل یعنی منزلگاه ها، جای فرود آمدن، همون که توه گفتش که خلاصه عاشقان را هزار و یک منزل، این یعنی هزار و یک جا باید فرود بیان تا برن، یا هم منازل ساری، کتاب معروف حاج عبدالله، به قول آقا حراسیست، حاج عبدالله انصاری. اما یه معنا دیگه شم مرتبه است، رتبه است، منزلت یعنی رتبه، جایگاه، مقام، این که طرف داره چه رده‌ای داره، این ظاهرا همون معنا بشه، یعنی منزلت خودت رو، جایگاه خودت رو به خطر میاندازی. اون وقت منزلته یعنی منزلتی که آدم دارد. ولی ممکنه هم اش بگیم نه، منزله یعنی جای فرود آمدنه، چون قرار بود کجا باشه منزلتش؟ بهشت باشه دیگه، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، ما اومدیم پای آدم، رفت گناه کرد، اونو خورد، مخاطره کرد به منزلتش، یعنی جایگاهش رو خطر انداخت. جایگاه نه به معنی رده، به معنی محل سکونت، محل اقامت، محل نزول، محل منزلگاه، این رو به خطر انداخت. که این شاید معنای دوم از جهتی هم سازگارتر، ولو این که معمول مترجمین منزلت رو معنای اول گرفتن، یعنی جایگاه و رده گرفتن. اینم از این میخواییم از درستان تر بخونیم، یاد نداره تراز بعدی هم بخونیم. فعقدن، اما آدم، آدموار عمل نکرد. فعقدم علا ما نهاه و عمل، اقدام کرد یعنی جسارت کرد، دلیری کرد در آن چیزی که از او نمیشده بود. اینجا تعبیری داره حضرت که تعبیر بسیار پر بحثیست، قابلیت اینو داره که نه یه مارمزون بلکه هفت مارمزون در رابطه باهاش صحبت بشه، ولی ما احالش میکنیم به بحثایی که هفت مارمزون در قبل صحبت کردیم. موافاتن لسابق علمه، علم ظاهرن به خدا برمیگرده، یعنی آدم این کار چرا شد؟ به خاطر اینکه میخواست وفا کنه به اون علم سابقی که خدا داشت. خدا میدونست که این گناه خواهد زد، گفت می خوردن من حق ازل، میدانست گر می نخورم علم خدا جبر. اینجا بحث جبر پررنگی که گفتم هفت محرمزون حد اقل پیش میاد، بحث جبر و اختیاره که موافات یعنی حق او را داد، وفا کرد، موافات هم لسابقه علمه، یعنی علم او رو و اون علمی که خداوند از قبل داشت رو آدم وفا کرد. حالا این آیا با جبر قابل جمعه یا نه، یعنی با تفویض قابل جمعه یا نه، و آیا به معنای جبره، بحث بسیار معروف جبر و اختیار که در کتاب تحریر اختیار سه جلد بحثش رو تحت اون عنوان طلب و اراده امام ما مطرح کردیم، نمیدونم چند جلسه شده، 60-70 جلسه مطرح شد اینجا که 60-70 جلسه طلب و اراده امام رو گفتیم خدمت دوستان، و دوستانم زحمت کشیدن، کار خوبی هم کردن، در آوردن، و لذا اونجا چون بحثاش رو گفتیم، اگر قابل حل همونجا حل شده، اگر هم قابل حل نیست و نشده دوباره اگر بگیم حل نمیشه. جمعش هم البته اشکالات درباره جبر و اختیار اشکالات متکثری است. اینکه علم، خب معلومه علم دخالتی در داستان نداره، این اتفاقا جز ساده ترین اشکالات همینه. بنده میدونم شما علی اعوذ بالله از اینجا که بری سر کوچه، خب با این سرعت که داری میری تصادف میکنه، من که علت تصادف شما نیستم. علم طبیعتا نمیتونه علت باشه، علم یه راحت ترین پاسخ ها به داستان جبر و اختیار، اما علل برای
جبرساز،
ولی یعنی اول ساده ترین اشکالات در بحث جبر و اختیاره. اما درباره جبر و اختیار و اشکالات دیگه هم هست، اینکه کل ما بالعرض لابد و انینتهی الا ما بالذات، اینکه اراده در طوله، اینکه اصلا ما مقدمات ارادمون، علممون، دستی و تصورمون دست خودمون نیست، اشکالاتش اونجا مطرح کردیم دونه دونه. امام بحث بسیار مفصل واقعا هم غنی مطرح کردن و جای خودش انشاءالله فراز بعدی برجا.